بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب من الفداء فلا ندان الاعضاء اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين عزم الله اجورنا واجوركم بمثابة سيدنا وحبانا بيد الله حسين وجعلنا واياكم من الطالبين الصالحين العبديه والدماء والحفظين من اهل بيت محمد عليه وعليهم السلام خوشنودی قلب ناظرین آقا محمد زمان تنجیل دارم حضور و فرج این بزرگوار به شهده که انشاءالله روزا و این تفصیلات از همه ما به نحو احسن قبول بفرمایند همه با هم یک صلوات این آیه بفرمایند یکی از مسائلی که درباره رکوع هست و بعضا در میان مردم این مسائل رو نمیدونن این است که رکوع اگر انسان میتونه به حد رکوع خم بشه خب باید خم بشه اگر نمیتونه تا جایی که در حد توانش هست در رکوع خم بشه یه موقع از انسانی که کمردرد داره، انسانی که مریضه نمیتونه که کامل خم بشه، اون حدی که اون توانایی که اون تا جایی که میتونه خم بشه، باید خم بشه یعنی حد رکوعه، اگر میتونید حد رکوع رو کامل به جا بیارید، خب به جا بیارید اگر نمیتونید، خدای نکرده، مشکلی دارید، مریضی با اون توانایی که دارید تا جایی که وسعش هست اون جایی که تواناییتون دارید خم بشه اگر انسانی نمیتونه ایستاد رکوع انجام بده خب بشین رکوع انجام بده یعنی اگر نمیتونه که ایستاد رکوع رو به جا بیاره نشسته در حالت نشسته رکوع رو به جا بیاره بعد یک نقطه دیگر و نقطه آخرین گونهایی که نشسته نماز میخونن رکوع رو خوبه که تا زانوهاشون سرشون خم کنن اگر میتونن احکام دین خدا همه در توانایی وسع لا یکلف الله نفسا الا وسع اندازه وسع و اندازه توان این که بعضی چند هفته پیش بود یکی گفت حتما باید خم بشه وگرنه قادر نه این اشکال این حرف اینجوری نیست اون توانایی که دارید خم کنید سرتون اگر نمیتونید خب تا جایی که میتونید این از احکام رکوع که خیلی هم سوال میشه انشاءالله خدا امتحان به همه ما توفیق بده کامل به این احکام الهی باشیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد اما بحث ما از امشب پیرامون صفات مؤمنی است که پیغمبر اکرم به سید المظلومین علی علیه السلام فرمود که در چند شب انشاءالله این صفات مؤمنین رو با هم بحث میکنند صفاتی که پیغمبر برای امیرالمؤمنین 103 صفت نام برده که مؤمن مؤمن نمیشود مگر اینکه این 103 صفت در او باشد فی صفات المؤمنین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا علی المؤمن جواد الفکر صفت اول مؤمن اینه که یا علی مؤمن جوادان فکر داره مؤمن جواد فکر داره مؤمن فکر میکنه مؤمن متفکر یعنی در عالم در دنیا سیر میکنه، فکر میکنه که من برای چی خلق شدم؟ برای چی اومدم توی این دنیا؟ برای چی من انسان شدم؟ چرا حیوان نشدم؟ رسالت انسانی من چیه؟ انسان فکر میکنه، مؤمن فکر میکنه المؤمنون جوان رو فکر خدای متعال وقتی که عقل رو خلق کرد، وقتی که عقل آفرید، اول ما خلق الله عقل، اول چیزی که خدا خلق کرد عقل بود. خطاب به عقل فرمود که عزت و جلالم هیچ چیزی را بهتر از تو عقل من خلق نکردم و فردای قیامت طبق تو عقل من هم عقاب میکنم هم ثواب. یعنی فردای قیامت طبق عقل ما از ما میخوان. روایت مشهوری است از امام صادق که فرمود در زمان حضرت موسی یک کسی بود که با شونه میزد به موهاش. بعد حضرت موسی فرمود که چرا خدا را عبادت نمیکنی؟ گفت من با این شونه خدا را عبادت میکنم. به وادی طور که رفت خداوند فرمود که موسی این بنده من رها کنید، با همین شونه که به موهاش میزنه یاد من میفته، این از عبادات هم بیشتره. این انسان عقلش در این حد بود که با این شونه ای که داره خدا را عبادت کنه. فردای قیامت هم طبق عقل این باش رو برخورد میکنن. هر انسانی که اگر چیزهای احکام الهی رو بدونه بعد از شما بدونید که غیبت حرامه، خب شما عالم به حرمت غیبتی، روز قیامت دیگه با شما مثل کسی که غیبت نمیدونه برخورد نمی کنن، چون شما عالمی. میگم که تو میدونستی غیبت حرامه، چرا انجام داد؟ اول ما خلق الله عقل، خدا روز قیامت به عقل انسان با انسان برخورد میکنه. روایتی از امام صادق در کلینی کافی مرحوم کلینی نقل میکنند که شخصی آمد منظر امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا جان اینی جام من یک همسایه ای دارم، کثیر الصلات و کثیر الصدقه و کثیر الخیر، خیلی نماز میکنه، خیلی صدقه میده، خیلی کار خیر انجام میده. امام صادق فرمود یا اسحاق حیف عقل رو، عقلش چطوری؟ فهمش از دین چیه؟ در چه حدی؟ عقل دین آیا داره؟ گفت آن لیسه دارم، عقلی نداره، نمیدونه که واسه چی داره نماز میکنه. هی عادت کرده که نماز بخونه، عادت کرده که صدقه بده، عادت کرده کار خیر انجام بده، فلسفه این کارا رو نمیدونه. امام صادق فرمود لا یعنی تفع و بزار کم بیان، این اعمالی که انجام میده هیچ اثری نداره، این رو بالا نمیبره. چرا؟ چون با شناخت نیست، با فکر نیست، نمیدونه که چرا داره عبادت میکنه، نمیدونه که چرا داره صدقه میده، نمیدونه که چرا داره کار خیر انجام میده. مؤمن جوال فکر است، یعنی که پیغمبر فرمود علی جان مؤمن میدونه که برای چی تو دنیا آمده، فلسفه مؤمن چیه؟ که قرآن کریم میفرماد بارها افلای تفکرون، چرا فکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ افلا تعقلون افلا یتدبرون، فکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. مرحوم ممتانی در وصیت‌نامه‌ای که دارن به نام مرآت الرشاد، وصیت‌نامه‌ای دارن به فرزندشون. این کتاب عربی، اگر سواد عربی دارید رو بخونید، خیلی واقعا وصیت جالبیه. در اینجا می نویسد که بنی پسرم تفکر تارتن فی حال ماضی، پسرم فکر کن در حال گذشتگان اونایی که قبل تو بودن، من عین جارو از کجا آمدن و الی عین زهن و به کجا رفت، و به من ترد چه انواری رو واسه یه ورستشون جا گذاشتن، چه انواری واسه خودشون بود، و به ما اشتغلو و در دنیا به چه چیزی مشغول بودن، مشغول به چه چیزی بودن. فکر کن پسرم انسانی که پاشو به زمین نمیگذاشت تا کف پاش خاکی نشه و یمشی مرها و متکبرانه را میدن و یونام یعنی دیواج و الحریر و شبها روی بستر حریر و دیواج که بهترین بستر بود میخوابید و ترک الاطفال و الخدم و الهشم، اما زن و بچه و مال و اموال و همه چیز رو ترک کردم، کلیفه فعال من مال. ببین چگونه از همه این مال و اموال با مرگ رهایی پیدا کرد. اون انسانی که دائما تزین وجه به صورت خودش میرسید، به قیافه خودش میرسید، اصلاح میکرد، صورت خودش رو صابون میزده میشه، اصلاح میکرد، به خودش میرسید، به خودش امنیت میداد، لباسهای ترتمیز رو کشیده. اما چگونه کیفه لبس هم کفن، اما این انسان با این صورتی که به خودش میرسید چگونه کفن پوشید، چگونه کفن برتن کرد. و سکن القبر مظلمن و هیدن و فریدا، و چگونه محل این انسان یک قبر تاریکی که وحیدن فریدا، که خودش تنها ایش کسن ایش کسن ایش کسن یه عالم از علمای اسلام. ایشون تعریف میکردن که یک آقای در قبرستان که میرفتن صدای عذاب ملائکه رو که مردگان رو عذاب میدادن رو میشنفت این کنه این مرده در اون قبر داره عذاب میشه، داره معذب میشه. پسرم فکر کن دنیایی که اینا اینجوری اومدن و بعد به کجام رفتن. آمد منزل امام صادق سوال کرد که یبن رسول الله کیفه یتفکر، چگونه فکر کنم؟ آقا این همه ما گفتیم فکر کنیم فکر کنیم، مؤمن جوار فکر، مؤمن اهل فکر، آقا چگونه باید فکر کنه؟ کیفه یتفکر، چگونه فکر کنم؟ حضرت فرمود که تمر رو به خربت و دار، به خرابه ها عبور کن، به خونه های قدیمی، خونه های خرابه یا همون آثار باستانی، و بگو که اینه بانوک کجای اونهایی که شما رو بنا کردن، اونهایی که این معماری با این عظمت، این کاخ ها، این خانه ها، این قلعه ها، این دژه های محکم را بنا کردن کجان، و اینه ساکنون اونهایی که در شما سکنا پیدا کردن، ساکن شما بودن، تو این خونه ها زندگی میکردن، اونها کجان؟ ناکجان این گونه باید فکر کنه. یکی از مشکلات ما اینه که ما فکر نداریم، فکر نمی کنیم، عقل ما چون محدود فقط این دنیا رو میبینیم، آخرت رو نمیبینیم. سوال کرد از امام صادق که چرا ما از مرگ میترسیم؟ فرمود که یعمرون دنیا کن و یفخرون آخرت هم آخرت کن. شما دنیا تون آباد کردید و آخرت رو خراب، و انسان از جای آباد به جای خراب نمیره، خوشش نمیاد. اما اونایی که دنیا رو دارن، اهل دنیا هم هستن، نرمالی بحثی ارز کنم، اسلام نمیگه آقا تو تاریک دنیا باش، نمیدونم دنیا رو نداشته باش. اسلام میگه دنیا رو خودت داشته باش، پولدار باش، ثروتمند باش، پول جمع کن، اما به دیگران هم بده، کمک به دیگران بکن، حرص نزن. این دنیاییست که بهترین دنیا همین، اما بعضی تو دنیا فقط به ذکر خودشون هم، اینا دنیای مظلوم هم تو بقاید، اینا دنیای مظلوم هم انسان نباید فقط فکر همین دنیا باشه. اما اونایی که همین دنیا رو آباد کردن، همون دنیا رو واسه آخرت لهلن میزنن. سید المظلومین علی علیه السلام تربیر جالبی دارد، می فرماید آخرت من در نزد علی خیلی حرص و بلش بیشتره از اون نوزادی که به پستان مادر داره. نوزادی که دیدین می خواد که از پستان مادر شیر بنوشه، چقدر با حرص و بلن، چقدر با زحمت. می فرماید که من علی نسبت به آخرت از این دوزار نسبت به پستان حرصم به آخرت بیشتره، حرصم به مرگ بیشتره. انسان باید این گونه فکر کنه، دلبستگی به دنیا نداشته باشه، این گونه که نباشه که فقط به فکر خودش باشه، به فکر مردم هم باشه. شیخ بهایی هستم، شیخ بهایی رحمت الله علیه خیلی تعبیر جالبی دارن درباره دنیا و انسان ها. می فرماین که خیلی واقعا تفسیر بسیار جالبیه. من در لسان روایات و احادیث همچین تعبیر رو نشنیدن. ایشون میگن که دنیا مانند یک چاهه، دنیا یک چاهی در نظر بگیر، یک تنابی که به این چاه آویزان شده، یک انسان هم که به این تناب آویزان و این تناب محکم گرفته که قعر چاه نیفته. در قعر چاه اثر و دور اون اثر هم زنبور، تن اون اثر گرگ درنده ایست که دهان رو باز کرده و لح لح برای انسان میزنه. بالای چاه، بالای اون تنابه دو تا گوش هستن، یکی سفید یکی سیاه، و دارن با دندونای تیزشون اون تنابه رو میجنن. شیخ میگه چاه مثل دنیاست، این چاه مسلم دنیاست، تناب عمر انسانه، انسانی که قد این تناب خود انسانه، اثری که تو چاه هست و دورش هم زنبوره. این لذت دنیاییه که انسانی که بخواد به لذت دنیا برسه باید نیش زنبور رو تحمل کنه. قهر اون چاه، اون گل، اون مرگی که همینجوری دهنشو باز کرده و چشم انتظاری میکشه واسه این انسان که این انسان کی میفته زمین، کی تمام عمرش تموم میشه. و اون دوتا موش که دارن این تناب رو میخورن، یکی سیاه و یکی سفید، اونها شب و روز هستن که شب و روز انسان هم میجوری تی میشه و داره عمر انسان رو میبرن میخورن و انسان یه عمر خودش میاد ای دنبال اون لذت دنیاست، یه عمر خودش میاد تناب به تموم شد، وای افتاد دهنی گرگه، اونجا دیگه هیچ هستی سیدار انسان بیسه. دنیا این گونه هست، دنیا این گونه هست. جبرئیل امین آمد منظر حضرت روح نبی، سوال کرد که یا روح، یا اطول الانبیا، کیفه وجدت دنیا، ای کسی که پیرترین پیغمبر خدا بودی که در میان انبیا هیچ از مثل حضرت روح مسن و پیر نبود، سوال کرد که یا اطول الانبیا کیفه وجدت دنیا، ای پیرترین پیغمبر خدا دنیا رو چگونه یافتی؟ حالا عمر ما معدود 70-80-90 دیگه، از 110 بیشتر دیگه نمیرسه دیگه، عمر انسان محدود، اما عمر حضرت نور این همه سال عمر کرد. سوال کرد که جبرئیل که تو که این همه تو دنیا بودی، این همه از دنیا استفاده کردی، تو دنیا بودی، دنیا رو چگونه دیدی؟ حضرت روح فرمود قال کدار بابان دخل تو من احد ما و خرج تو من احد الاخر، گفت دنیا رو مثل یک خونه دیدم. حضرت روح فرمود یک خونه ای که دو تا در داره، از یک در داخل شدم، از یک درم خارج شدم. یعنی واسه من یه لحظه نفهمیدم که اصلا که بزرگ شدم که توی این دنیای همه سال هم کردم. میگه مثل یک خونه بود که این خونه دو تا در داره، از یک در اومدم داخل شدم، از یک درم خارج شدم. ابن عباس نقل میکند از امیر المومنی که اولین باری که سکه درست شد، سکه و طلا و نقره و اینها اولین باری که درست شد، شیطان اینها رو روی دست گرفت و اینها رو بوسید، این طلا و اینها رو، و اینها رو گذاشت روی چشمش و میذاشت روی سینه بس. و بعد میگفت که شما سمرت و فعالی و نور رو اینی، شما طلا و سکه نور چشم من شیطانی و سمره میوه دل منی، من دیگه از شما بابت انسان ها شدن باید انسان ها خودپرست بشن نشن، هیچ کارم ندارم، هیچ غم و غصه ندارم، فقط شما رو دوست داشته باشن، شما سکه و طلا رو دوست داشته باشن، واسه من از خودپرستی بالاتر ده. یعنی انسانی که در دنیا هست این حربه شیطان، اونایی که تو کربلا بودن چرا ما حسین رو تنها گذاشتن، چرا محسن تمام گذاشتن؟
18000 نفر که نامه به سید الشهدا بودن، 18000 نفر کم نیست. تازه نامه اهل کوفه به سید الشهدا فقط مخصوص این دو سه ماهی نبود که قبل از واقعه کربلا، از سال 50 موقع شهادت امام حسن مشتبه تا سال 60، 10 سال اهل کوفه نامه به سید الشهدا نوشتن که آقا بیا، آقا بیا، ما یار تو هستیم، ما فدایی تو هستیم، ما مخلصتیم، چاکرتیم. 10 سال. چرا اینا این گونه بهشون اومد؟ به خاطر زیور دنیا، به خاطر مال دنیا. راضی به قتل فرزند زهرای منظور شد. وقتی که در راه کربلا اومدن سید الشهدا، فرزدن شاعر بود که اشعار فرزدن بسیار عالی و پرمعناست. وقتی که آمد سید الشهدا سوال کرد فرزدن از کوفه چه خبر؟ این کوفه که 18000 نفر به من حسین نامه نوشتن، از من درخواست کردن کوفه چه خبر؟ فرزدن گفت یا عبدالله، قلوب و مک و سیوف و علی، قلبهاشون با توه، قلبن تو رو دوست دارن اما شمشیراشون علی توه. قلبن توی حسین رو دوست دارن اما شمشیراشون علیه تو و به نفع یزیدیانه. سید الشهدا یک جمله فرمودن واقعا بسیار زیبا. سید الشهدا فرمود که فرزدن قصه نخور، ان الناس عبید دنیا، مردم بنده های دنیا، مردم برده دنیا، بنده دنیا. وقتی که برده دنیا باشه، وقتی که بنده دنیا باشه، به خاطر همین دنیا حرفایی انجام میده، دیگه امامش رو نمیشناسه، پدر مادر دیگه حالیش نیست، والدین حالیش نیست، حرام حالیش نیست، جهنم، برزن اصلا نمیفهمه. چرا؟ چون این چشمش فقط دنیا رو میبینه، هیچ آخرتی نمیبینه. که شب اول من دو تا ملکه میان سوال کنن، اون وقت چی داره که جواب بده؟ چی داره؟ ما فکرمون محدوده، فکرمون به همین دنیاست. جفالن فکر باید باشیم، زرنگ باید باشیم، مومن باید زیرنگ باشه. دنیا به این وجاهت اصلا وفا نداره. دیشه بسیار زیبایی دو بیتی صبح داشتم میکنده، همین خیلی خواهیم شعر زیبایی بود، نوشتم که واسه شما هم بخونم. دنیا به دین وجاهت اصلا وفا نداره، بیمار درد دنیا درد از شفا نداره. کسی که این درد دنیا داره ای که سیر که نمیشه. عمر کسی به دنیا آخر بقا نداره، همه میمیرن، همه پیغمبر از دنیا رفت، رو چه برسه به ما که محلی از اعراب از سن نداره. عمر کسی به دنیا آخر بقا نداره، در وقت جان کندن شاه و گدا نداره. وقتی که بخواستن جان حضرت سلیمان نبی رو بگیره زایی، سلیمان در حال جنگ بود، فرمود که ازرائیل اجازه بده که من این جنگ رو تموم کنم، فرماندهی کنم، بعد جانم رو بگیره. گفت نه، همینجا که نشستی باید جانت رو بگیره. چند روز پیش خبرش آمد تو سایت رو بگیرم، روز عاشورا تعزیه خونه، دو تا از تعزیه خونه ها، اونایی که تعزیه خونه بودن روز عاشورا زور عاشورا مردن، از این دنیا رفتن. چه مرگ با عزت اینا داشتن، روز عاشورا تعزیه سید الشهدا واسه کردن، مرگ همین طوریه. لحظه نمیشناسه. یکی از علما میفرمودن که یک آدمی که بسیار ثروتمند بود، پولدار بود، بسیار هم تو مردم نفوذ داشت، همه مردم قبولش داشتن، گفت یک بار دیدن که تو محل نیست، خبری ازش نیست. هی رفتن دنبالش رو این برگون و تو زمزون هم بود. بعد چند روز جسدش رو توی یکی از آنارها پیدا کردن. این مرگ رو هم جوریه، هیچ وقت اینا هم که نداره که ببین چه وقت داره. این تو فردن هر شب امسان که بخوابه شهادت را بگوید، تلقین را به خود بگوید، همین گونه است، همین گونه است. انسان کمالی نیست که زنده باشه. امام صادق علیه السلام فرمود که لو کان لابن آدم و دیان سبیلان ذهبن و قفز در لابتقه یا الیها صادقا. خیلی جالب فرمود امام صادق، آدمیزاد انسان اگر خدا بهش دو تا دشت بده، دشت دو تا کبیر مثلا بهش بده که هر دو طرفش دو تا رودخونه پر از طلا و پر از نقره، پر از جواهرات، انسان این گونه دو تا دشت هر دو طرفش هم طلا و سکه درونش غرق شده باشه، باز دنبال سومی میگرده. یعنی بازه میگه بازم هست، بازم هست. انگار ایگونه هست. حالا انسان رو حریص، انسان حریص، انسان حریص، انسان حریص. دو صفت در آدمیزان هیچ وقت پیر نمیشه. هارون دیگر گفت که برید کسی که از پیغمبر حدیث شنیده باشه بیارید. حالا هارون 150 سال بعد از پیغمبر دیگر رفتن رو اینم اینجا هم تعریف کرده تو کنم. رفتن این پیرمرد رو آوردن با زنبیل، اینو با سر سلام و سلام رو آوردن پیش هارون. اومد پیش هارون گفت هارون امین، من بچه بودم در کنار پیغمبر اکرم بودم همراه پدرم، پیغمبر حدیثی نقل کردن که من شنیدم، من شاهدش بودم. هارون گفت آفرین، بگو ببینم حدیث رو. گفت پیغمبر فرمود بنی آدم انسان ها پیر میشن، خاطر میشن به اصطلاح، نابود میشن، فرتود میشه، اما دو صفت در او همیشه جوان و جوانتر است. یکی فرمود طول العمل، آرزوهای طولانی، آرزوهای بلند، و دوم حرص بر دنیا، حرص بر دنیا. یکی آرزوهای بلند، دوم حرص بر دنیا. این دو صفت در انسان همیشه هست. بعد هارون جایزه بهش داد که 100 دینار رو بهش داد. این پیرمرد رو بازم سوار بر زنبیل کردم رفت تو راه. گفت که منو برگرد دونی پیش هارون. وقتی این رو آوردن هارون گفت چیه پیرمرد بازم اومدی؟ گفت امیر سوال دارم، این پولی که به من دادی مال این ماه یا ماه بعدم قیام به میدی؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست میگفت که حرص بر آدمیزاد این جوان بشه پیر من، من خیال کردم که تو چند دقیقه دیگه میمیری، حالا تو فکر ماه بعد هستی. انسان این گونه است به طبع امام صادق، هر چند که بهش بدی بازم این دنبال دومیه، هی سیر نمیشه، هی بازم میخواد. روزی جبرئیل امین بر پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله وارد شد، دید که چند نفری از اصحاب پیغمبر اومدن کنار پیغمبر، سر یک زمینی با هم دارن بحث میکنن، جر و بحث میکنن، نظام میکنن سر یک زمین. پیغمبر وسط نشسته، اینا هم داغ و فریاد، ها این مال من، اون مال من، این چیه، من مدرک دارم، کی از این حرفا نظام کرده. جبرئیل امین نازل شد و فرمود یا رسول الله من تعجب میکنم از حال اینها. پیغمبر فرمود چرا؟ گفت همین زمینی که اینها دارن سرش نظام میکنن تا الان 40,000 مالک داشته که همش مردن، اینا فکر مرگشون نیستن، این گونه که دارن روزه مال دنیا حق کشی میکنن. تو دنیا اگر چیز حق رو تو رو بگی، حق رو باید گره، حق رو باید گره، حق رو از کسی که قصد کرده حق رو بگی، ولی اون چیزی که حق تو نیست رو نباید بگی، اون خیلی بده. مولانا علیه السلام می‌فرماید که خیلی بد است که انسانی بنده چیزی را که مالکش نیست را به زور بگیره، به زور بگیره. حالا خیلی هم تو جامعه از جعل عنوان، جعل سند، جعل امضاست. چرا؟ واسه اینکه این زمین را این مال رو به دست بیاره، باید بترسن، باید بترسن. تمام فتنه کربلا به خاطر دنیا اومدن، به خاطر پول اومدن. یزید اومد گفت به قاضی شعیب، که قاضی شعیب تمام کوفه قاضی شعیب قبول داشتن، گفت به قاضی شعیب شده تو فتوا بده، حکم بده که به اون مردم حسین علیه امامش، علیه امیرش، علیه خلیفش قیام کرده و بعد همه واجبه که خون امام حسین رو بریزن. شعیب گفت نه، این کار رو نمی کنم. حسین فرزند عزیز، چون در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام قاضی شعیب هم قاضی کوفه بود، گفت نه، من پدر سید الشهدا امیرالمومنین من قاضی کرده، من این کار رو نمی کنم که فرزند علی را، نبی پیغمبر را حکم کنم، فتوا بدم که خونش مباحه. یزید برگشت، دفعه بعد این کس رو فرستاد، گفت هرچی که شعیب پول میخواد بهش بدید. یا اومدن تو محکمش، تو دادگاهی که به اصلاح داشت، تمام دورش رو طلا کردن، پول بیختن. همون لحظه شعیب نام نوشت، خب به این مردم کوفه حسین بر خلیفه زمان قیام کرد و بر هر مسلمان واجب است که خون او را بریزد. اون مباح است، اون نشده است. به خاطر این دنیا همه اومدن کربلا. مردم کوفه که کوفه شهر نظامی بود، همه نظامی بودن، مثل این خانه‌های سازمانی ارتش و اینا که همه نظامی هم. کوفه هم نظامی بود. بعضی ها زن و بچهشون با خودشون زندگی میکردن، بعضی ها که بسته و جای دیگه بودن. همه اینها روز هشتم روز دوم محرم که بازار آهنگرا شروع شد، راوی هیچ روزی مثل اون روز مردم شمشیر رو اینها نخریده بودن، شمشیر رو اینها همه خریدن، رفتن برای واقعی کرد، برای قتل فرزند دیگه بخواهدن این دنیاش، بخواهدن این دنیاش. تمامشون هم بعد کربلا به درک واسطه شدن، پولی نکشید. بعد از یک سال و اینها یه وضع رو نکردن، بعد از سه سال همه مردن، همه مردن. روز عاشورا میگن اونهایی که هیچی که نداشتن 300 نفر بودن، اینها سنگ‌های رو برده بودن، سنگ‌ها رو تراشیده بودن، سنگ‌ها رو تیز کرده بودن، حالت شعبه‌دار بود، نقطه تیز رو درست کرده بودن. باش میگن 300 نفر از اینا بود که روز عاشورا، چون هیچی که نداشتن، این بر بدن سید الشهدا با سنگ می‌زدن. اینا به خاطر دنیاشون بودن، به خاطر دنیاشون بود که دختر علی زینب کبرا سلام الله علیها وقتی وارد شام شد، همه هلهله کردن، همه کف زدن، همه دست زدن، گفتن آقا خارجی، اینا خارجی هستند. زینب کبرایی که شفاف وقتی که در مدینه بودن میخواستن برن زیارت قبر پیغمبر، تخت رو جلقیدن، شبانه خارج می شدن و علیون امامها علی علیه السلام جلوی زینب میرفت و حسینان یمین ها و حسینان یسار ها، حسین سمت چپ، امام حسن سمت چپ میرفتن کنار قبر پیغمبر. فعضا قلبت قبر شریف، زمانی که به قبر شریف پیغمبر رسیدن، و جا امیر المؤمنین فاخذ ذو القنادی، قرآنی علیه السلام نور فانوسا، نور مشعل‌های بقیه رو مدینه رو خاموش کرد. امام حسن فرمود که یا عبتا پدرمیدان، چرا ما هم وقت زینب خواهرم رو میانیم، شما در شبانه باید زینب رو بیارید، شبانه خواهرم رو بیارید قبل پیغمبر، قبل مادر زهرا، بعد هم ما برمیان این مشعل‌ها رو خاموش میکنید. فرمود اخشا، اصلا میترسم کسی قدر قامت زینب را ببیند، کسی قامت زینب را ببیند. یحیای مازنی میگه 40 سال همسایه حضرت زینب بودن، 40 سال خونه من کنار خونه عبدالله بن جعفر بود، یک بار نه صدای زینب را شنیدن نه قامت زینب را دید. چقدر مصیبت کشید زینب کبرا، زن مگو مرد آفرین و روزگار، زینب کبرا این همه مصیبت. سوال شد از امام صادق آبادان، چرا به زینب کبرا میگید کعبت الرضایا، کعبه سختی ما؟ امام صادق فرمود که کعبه 4 ضلع داره، 4 طرف داره، از هر طرف می شود که کعبه را طواف کرد. عمه ما زینب کعبت الرضایا شد، چون از 4 طرف به او می زدن. السلام علیک یا
تزمیر
دشت و تعذیه بود. میگن این تعذیه باز این هم چشم رو بازی میکرد. اکبار رسید کربلا خیلی شهمنده بود، گفت عبدالله من عوض میخوام برای اینکه مردم گریه کنن، مردم واقع رو حس کنن، من نقش شم رو بازی میکنم. میگه تو عالم رویا سید و شهدا رو دید، بازم نفار و زند به ما حسین گفام و شرمندم. میگه ابا عبدالله بهش فرمود همون جملاتی که تو تعزیه میگی الانم بگو. گفت باش آقا. میگه من تو تعزیه میگم حسین اگه تسلیم نشی اکبر تو میکشم. میگه دیدم ابا عبدالله همینجوری نگاه میکردم. میگه گفتم حسین اگر تسلیم نشی عباس تو میکشم. ابی عبدالله تغییر نکرد. میگه تا گفتم حسین اگر تسلیم نشی زن و بچه تو اسیر میکنم. میگه تا اینو گفتم ابی عبدالله گریه کرد فرمود نگو. امام زمانم فرمود هیچ مصیبتی مثل اسیری عمم زینب ما رو پیر نکرد، عشق ما رو سرازیر نکرد. وقتی وارد کوفه شد صدا زدن، هل هل می کردن، کف می زدن، سود می زدن، می گفتن آلان خارجی نا خارجی هست دخت علی بزن شراب و غیلا